هفت شب در تهران، اینجا رادیو فرداست، مجله شامگاهی رادیو فردا. من فهیمه خضری از اینجا استودیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ در اولین روز از سال تازه میلادی سال 2012 به شما سلام میکنم. امروز یک شنبه است، 11 دی ماه، اول ژانویه سال 2012 میلادی، سالی که آرزو میکنم آرامتر و بهتر از سال گذشته میلادی باشه برای ایران و جهان. امروز هم مثل همیشه با یک ساعت برنامه زنده شامگاهی شما را همراهی میکنیم. گزارش ها و خبرهای مهم و متنوعی هست از ایران و جهان که در طول مجله خواهید شنید. پیش از هر چیز اجازه بدید که میکروفون رو به همکارم رضا جمالی بسپارم که با من هست در استودیوی خبر. با تازه‌ترین خبرها مروری میکنیم بر خبرها با رضا جمالی و برمیگردیم. من با شما خواهم بود تا پایان این مجله. رضا،
ممنون از تو فهیمه. شب بخیر شنوندگان گرامی. ایران میگوید در جریان رزمایشی دریایی روز یکشنبه یک موشک میانبرد را با موفقیت آزمایش کرده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، دریادار محمود موسوی، سخنگوی رزمایش دریایی ولایت نبد، موشک آزمایش شده را یکی از سامانه‌های جدید موشکی سطح به هوا با برد متوسط و ضد رادار معرفی کرده است. به گفته او بامداد فردا دوشنبه آرایش تاکتیکی جدیدی در این رزمایش اجرا خواهد شد که بر اساس آن تردد هر گونه شناور از تنگه هرمز در صورت اراده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران غیر ممکن خواهد بود. به گزارش رسانه‌های ایران، نخستین نمونه از میله سوخت هسته‌ای حاوی اورانیوم طبیعی در ایران ساخته و به داخل قلب راکتور تحقیقاتی تهران منتقل شده است. سازمان انرژی اتمی ایران گفته است که نمونه ساخته شده و آزمایش شده پس از گذراندن کلیه آزمایش‌های فیزیکی و ابعادی برای بررسی عملکرد آن در طولانی مدت در قلب راکتور تحقیقاتی تهران پرتودهی می شود. تولید میله های سوخت هسته‌ای برای راکتور تحقیقاتی تهران یکی از مهمترین موضوعهای مورد بحث بین گروه 5 به علاوه 1 و ایران بود که به خاطر به توافق نرسیدن دو طرف سرانجام به تصویب دور 4 تحریم های بین المللی علیه ایران منجر شد. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز یکشنبه همه گروه‌های سیاسی در عراق را به اتحاد فراخواند و گفت که کشور نیازمند ثبات سیاسی است. در حالی که ائتلاف العراقیه، جناح سنی مذهب دولت شیعه عراق، حضور در جلسات پارلمان و هیئت دولت را تحریم کرده و تنش در جناح‌های سیاسی این کشور بالا گرفته است، نوری مالکی روز یکشنبه در مراسمی که از تلویزیون پخش می‌شد، جناح‌ها را از آنچه شادی پرهزینه خواند برحذر داشت. با اینکه آخرین نیروهای نظامی آمریکا حدود 2 هفته پیش عراق را ترک کردند، اما توافقنامه امنیتی بغداد واشنگتن رسما دیروز به انقضا رسید. رئیس اتاق بازرگانی ایران اقدام اخیر آمریکا را در تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی اقدامی خلاف عرف خواند که به گفته او ضرر متقابل دارد. به گزارش ایسنا، محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران گفته است که تحریم‌ها هزینه مبادله را بالا برده اما در تغییر رفتار سیاسی ایرانیان تأثیری نداشته است. آقای نهاوندیان این اقدام آمریکا را بدون توجیه خوانده و اظهار امیدواری کرده است که کشورهای اروپایی از اقدامات تحریمی آمریکا حمایت نکنند و به گفته او گام‌های گذشته را ترمیم کنند. زلزله‌ای قوی با شدت حدود 7 ریشته صبح امروز جزایر ایسو در جنوب شرقی ژاپن را به لرزه درآورد. سازمان هواشناسی ژاپن اعلام کرده است خطر بروز سونامی وجود ندارد. هنوز میزان خسارت‌های احتمالی این زمین لرزه اعلام نشده، اما بنابر برخی گزارش‌ها این زلزله تلفات جانی نیز به همراه نداشته است. فهیمه،
سپاسگزارم رضا جمالی. تا از ترین خبرها از ایران و جهان بریم ببینیم که در این مجله همکارانم برای شما چه آماده کردند. برنامه هسته‌ای بالاخره کار دست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران داد. امریکا رسما بانک مرکزی ایران را تحریم کرد. گزارش مفصلی داریم در این زمینه، از زوایای اقتصادی و سیاسی این تحریم تازه و مهم را بررسی می‌کنیم. موشک میانبرد ضد رادار نیروی دریایی ارتش اینطور که ایران می‌گوید با موفقیت آزمایش و پرتاب شده. گزارشی هم در همین زمینه خواهید شنید. اصلاح طلبان و انتخابات در مجلس ایران. در آستانه انتخابات اخبار مشارکت اصلاح طلبان زد و نقیض است. و اگر فرصت داشته باشیم به اندازه کافی گزارشی هم خواهید شنید درباره حمله به منزل مسکونی ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهوری ایران در فرانسه، منزل مسکونی او در فرانسه. ما رو همراهی کنید با این مجله، مجله شامگاهی رادیو فردا، و شنونده همه گزارش‌های باشید که همکارانم برای شما تهیه کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شامگاه شنبه و در حالی که در تعطیلات سال نو میلادی به سر می‌برد، سرانجام و با وجود ملاحظات پیشینش طرح دو مجلس کنگره آمریکا را در مورد بودجه دفاعی آمریکا تصویب کرد. بندهایی از این طرح که اکنون به صورت قانون درآمده شامل تحریم بانک مرکزی ایران می‌شود. این قانون 6 ماه دیگر اجرایی خواهد شد. حمید فاطمی همکارم در گزارشی به بررسی انگیزه های سیاسی این اقدام و تأثیرات آن پرداخته. با هم بشنویم.
باراک اوباما در حالی که در هاوایی در تعطیلات کریسمس و سال نو میلادی به سر می برد، لایحه بودجه غول‌آسای 662 میلیارد دلاری دفاعی آمریکا را تصویب کرد که بخش مالی آن بانک مرکزی ایران را به این ترتیب مشمول تحریم قرار می دهد که شرکت‌های خارجی را وادار می کند میان همکاری با بخش‌های نفتی و مالی و بانک مرکزی ایران یا بخش مالی آمریکا یکی را انتخاب کنند. باراک اوباما با وجود اینکه تا به حال از امضای این طرح احتراز داشت، چرا در چنین زمانی آن را امضا کرد؟ حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، این اقدام را ناشی از ملاحظاتی چند می‌داند و معتقد است که اوباما با زمان سنجی دقیقی دست به چنین کاری زده است.
فراموش نکنید مسئله تحریم نفتی رو پیش از اینکه دولت آمریکا به تصویب بنوزه، این دولت انگلیس به تصویب رسانده بود که بعدش هم نتیجه‌اش این شدش که سفیر انگلیس از ایران اخراج بشه و بعداً سفارت انگلیس در تهران حمله بشه. پس دقت بکنید که این نکته اول که ملاحظات همپیمانان اروپایی خودش رو در نظر گرفته. دو، مسئله تشدید فشارها بر ایران بیشتر از همه توسط جمهوری خواها پیگیری میشد تا دموکرات ها. الان این بهانه را از دست جمهوری خواها در آورده، اون هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. نکته بعدی هم این که دولت اوباما خودش هم مسئله بند هسته ایران براش مسئله مهمی هستش و اینها انتظار این رو ندارند و نخواهند گذاشت که یک کره شمالی دیگری یک باره ظهور و بروز پیدا بکنه. به این دلیل میخوام بگم که ملاحظات متعددی بوده و در واقع آقای اوباما زمان سنجی و موقع سنجی به خرج داده.
در همین زمینه مهرداد عمادی، مشاور پولی و مالی اتحادیه اروپا، میگوید اطلاعاتی در دست است که از سوی کنگره آمریکا به باراک اوباما هشدار داده شده بود که در صورت خودداری از امضای این طرح، کنگره طرح‌های شدیدتری ارائه خواهد کرد.
در واقع آقای اوباما نمیخواست که به حادتر شدن موضع امریکا حرکت بکنه، این موضع رادیکال تری پیش بیاد و این در حقیقت یک جانشینی بین دو انتخاب بود که ایشون انتخاب کرد. و زاویه دومش این بود که در این چند هفته اخیر مقدار فشارهای اقتصادی که در سطح اقتصاد ایران دیده شده کاملا نشون داد و آقای اوباما اینو پذیرفتن که این تحریم‌های اقتصادی بسیار بسیار اثرساز خواهند بود و بر مبنای اثراتی که تا حالا ایجاد کردن، در حقیقت ما می‌بینیم که بنیه صنعتی و توان فنی اقتصاد ایران به شدت دچار شوک شده و در حقیقت یک حالت بیمار نیمه جان پیدا کرده و در این چارچوب تایید این لایحه میتونه باعث این باشه که این اثرات پررنگ‌تر و پردوام‌تر باشن.
اما تصویب این قانون توسط رئیس جمهوری آمریکا بر روی ایران چه تأثیری خواهد داشت؟ حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، میگوید مسلماً تأثیرگذار خواهد بود و شاهرگ حیاتی ایران را هدف گرفته است.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خانم نولاند یک تعبیر رسایی رو به کار برده اخیراً، گفتش که به نظر میرسه جمهوری اسلامی نیشه تحریم ها رو داره لمس میکنه. من هم همین رو تصور میکنم. ما میبینیم که تحریم ها داره در جای جای اقتصاد ایران خودش رو نشون میده و فراموش نکنیم واکنش سهمگینی که در تهران اتفاق افتاد به علیه دولت انگلیس در پی آن بود که دولت انگلیس تصمیم گرفتش بانک مرکزی رو تحریم کنه و میدونست جمهوری اسلامی که اگر این تصمیم رو انگلیس گرفته باشه، این رو میتونه منتقل بکنه به کلیه اعضای اتحادیه اروپا. پس با این حساب ما میتونیم به یه جنبندی برسیم که الان اتحادیه اروپا تقریبا به این سو حرکت کرده با پیش قراولی انگلستان. باید انتظار داشته باشه مشابه همچین تصمیمی که از آمریکا امروز دیدیم به تصویب اعضای اتحادیه هم برسه. نکته اول. نکته دوم هم که خود آمریکا این مسئله رو انجام داده. به هر حال میدونیم که بانک مرکزی آمریکا شاخرگ اساسی معادلات بین بانکی جهان هستش، بعد مسلماً بعد بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم تأثیر خواهد گذاشت. ما در 6 ماه آینده باید شاهد این باشیم که این شاخرگ حیاتی جمهوری اسلامی شدیداً آسیب ببینه، تا ببینیم چه واکنشی از تهران میتونیم شاهد باشیم.
تحریم‌های جدید آمریکا در حالی اجرایی می‌شود که تنش‌ها بر سر تنگه هرمز و تهدیدهای ایران به بستن آن بالا گرفته بود و مقام‌های آمریکایی اعلام کرده بودند که چنین اقدامی را تحمل نخواهند کرد.
همکارم حمید فاطمی به مسئله تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا با انگیزه‌های سیاسی این تحریم پرداخته بود. اما نمایندگان مجلس درباره این تحریم گفتند که این تحریم به معنای اعلام آغاز جنگ اقتصادی است. از طرف دیگر در واکنش به رسمی شدن تحریم بانک مرکزی، دولتی‌ها می‌گویند که این آخرین حربه آمریکا علیه ایران ناکام خواهد ماند، چرا که ایران راه مقابله با آن را می‌داند. آرش حسن‌نیا در گزارشی از پیامدهای اقتصادی تحریم بانک مرکزی ایران میگوید.
تحریم واژه ناآشنایی برای اقتصاد ایران نیست. هرچند این بار پشت واژه تحریم نامی است که این تحریم را با سابقه موجود در پرونده تحریم‌ها علیه ایران متفاوت می‌کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا میگوید این تحریم تا به حال در تاریخ تجربه نشده است.
ما تنها موردی که داشتیم ولی به این صورت نبود اصلا، بانک مرکزی لیبی برای یک مدت کوتاهی شامل تحریم ها شد، ولی اون فقط به خاطر نقل و انتقال های غیر قانونی پولی بود که آقای قذافی انجام میداد در چارچوب فعالیت های بانک مرکزی لیبی و مدیریت، ولی به این صورت نبود که تمام داده ستت ها با بانک مرکزی لیبی شامل تحریم بشه، فقط انتقال پول بود در اونجا، در مورد مسئله پولشویی مستقیم بود.
اما چرا تحریم بانک مرکزی اهمیتی بیش از دیگر انواع تحریم ها دارد؟ مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا.
این نه مربوط به بخش و صنعت خاصیه، نه مربوط به نهادهای تجاری یا افراد ویژه‌ایه. در این چارچوب تمام فعالیت های پولی، ارزی و گشایش اعتبارات تجاری هم برای واردات هم برای صادرات و پوشش های بیمه که برای هر کشور بانک مرکزی انجام میده، دیگه بانک مرکزی ایران نمیتونه انجام بده، چون به عنوان یک مرکز پولشویی ارزیابی شده و در این چارچوب دیگه هیچ شرکت خارجی، هیچ نهاد دولتی و غیر دولتی و نهاد امنیتی و غیره و افراد معمولی نمیتونن در نقل و انتقال پول و گشایش اعتبار بازرگانی از بانک مرکزی استفاده کنند.
پیش از قطعی شدن تحریم بانک مرکزی در آمریکا، مقام‌های بریتانیا به پیشواز تحریم بانک مرکزی ایران رفته بودند. احمد علوی، اقتصاددان ایرانی مقیم سوئد، پیشبینی می‌کند که از پس این تحریم‌ها کار تجارت و دادستد ایران با خارج از کشور دشوارتر شود.
میشه انتظار داشت که با تحریم بانک مرکزی این فرایند، یعنی دیر کردن پرداخت ها و همچنین بد پرداخت کردن و یا حتی نپرداختن احتمالش بیشتر بشه و همه اینها هزینه هایی رو تحمیل میکنه به اقتصاد ایران که تا الان از رانت های نفتی استفاده میکرده. بنابراین باید انتظار داشت که یک تورم وارداتی داشته باشیم به خاطر همین مشکلاتی که خواهد بود و افزون بر اون باید انتظار داشت که ظرفیت تولید صنایع ایران و واحدهای اقتصادی از این چیزی که هست بیشتر کاهش پیدا کنه و در نتیجه بیکاری افزایش پیدا کنه و کمبود کالا محسوس‌تر بشه.
حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، البته باوری به مراتب بدبینانه‌تر نسبت به آینده اقتصاد ایران پس از تحریم بانک مرکزی دارد.
ضربه ای که از رهگذر این تحریم ها به اقتصاد ایران به ویژه در دراز مدت میخوره، ضربه ای است که با صرف میلیاردها دلار هزینه و با گذر نسل ها جبران خواهد شد. برای اقتصاد ایران سهمناکه. تحریم مالی ایران لطمات زیادی میزنه برای اینکه تجارت خارجی ایران رو فلج میکنه، گشایش اعتبارهای اسنادی رو عملا بسیار گران و در خیلی از موارد غیر ممکن میکنه، این همه بانک های ایران رو از کارکرد در این کشورهای بزرگ اروپایی آمریکا عملا محروم میکنه.
مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، در این حال که از قفل شدن داد و ستد خارجی ایران سخن میگوید، اما احتمال میدهد که جمهوری اسلامی شیوه های جدید را بیازماید که البته به گفته ای اون نمیتوانند جایگزین شرایط عادی و مجاری رسمی تجارت شوند.
معاون رئیس جمهور در 36 ساعت اخیر یک مصاحبه کرد و گفتش که ما در چارچوب این تحریم های جدیدی که انجام شد و تایید شد باید بیاییم با قاچاقچیان دم مرز گفتگو بکنیم و از اینها استفاده کنیم برای خرید کالاهایی که تحریم ها نمیذارن. و این خودش نشون میده که رژیم داره هر روز بیشتر از روز دیگه به عرصه پولشویی و اقتصاد کدر پیش میده. ما در ماه اخیر گزارش هایی داشتیم که برای مثال خریدهایی که صورت میگیره افرادی از ایران حرکت میکنند با هواپیماهای در مالکیت ایران و اینها با ساکهای ارز خارجی دلار و یورو میرن به کشورهایی در اونجا دلار پرداخت میکنند و کالاها میاد به امارات و کشورهای دیگه و از اونجا با لنچ‌های ایرانی مربوط به سپاه. حتی اشاراتی که داشتیم بود که کشتی‌ها وقتی به آب‌های بین‌المللی می‌رسن نزدیک ایران هلیکوپترهای از ایران میرن و پول نقد در مورد این تجارت پرداخت می‌کنن. اینها مقدار بسیار بسیار کمی از تجارت خارجی ایران می‌تونه بچرخونه. کشور در بهترین سناریو این راه‌ها بتونه 1/5 این تجارت رو پاسخ بده.
نخستین واکنش به خبر رسمی شدن تحریم بانک مرکزی ایران از چهارراه استانبول، بازار آزاد ارز تهران شنیده شد که پس از ماها کشمکش با بانک مرکزی روز یکشنبه فاتح بازار شد و هر دلار آمریکا یک بار دیگر به مرز روانی 1600 تومان رسید و یوروی اروپایی نیز 2050 تومان را تجربه کرد. البته محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته دنیا به آمریکا و تحریم بانک مرکزی ایران می‌خندد.
گزارش آرش حسن نیا رو شنیدید که به پیامدهای اقتصادی تحریم بانک مرکزی ایران پرداخته بود. بریم بشنویم دیدگاه ها و نظرهای شما رو درباره این تحریم.
ما از دولت دروغگو هیچ انتظاری نداریم. دنیا به کار خودش ادامه بده تا این دولت سرنگون بشه. و سلام، خدا حافظ.
آقا چرا دست از سر ما بر نمی‌داریم؟ ما تا کی باید تحریم بشیم؟ ما تا کی باید تحریم بشیم؟ بابا دست بردارین از سرمون.
به آقایی که میگه ما زندگی راحتی داریم و هیچ کمی کسی نداریم، رژیم اصلا دلش به حال ملت نسوخته، تحریم هم فقط ضربه به ملت میخوره و هیچ. اینا با همه سر دعوا دارن، با هیچ که دوستی نمی کنن. یا آخونده اومدن به خاطر این که فقط مملکت به نابودی بکشونن. و السلام، خداحافظ.
خب سپاسگزارم از شما که با ما تماس میگیرید و به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ میدید. بد نیست تکرار بکنم که درباره تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا دوست داریم که نظر شما رو هم بدونیم. بنابراین با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221124113 است. اما روزهای شنبه و یک شنبه آمادگی تهران برای از سر گرفتن گفتگوهای هسته‌ای با کشورهای قدرتمند جهان همراه شد با آزمایش موشکی ایران در دریای عمان و اعلام اینکه مانور دریایی در شرق تنگه هرمز به معنای این هست که رفت و آمد کشتی‌ها بدون خواست ایران امکان پذیر نخواهد بود. نگاهی به تازه‌ترین رفتارهای سیاسی و نظامی ایران و واکنش‌ها در برابر اون در گزارشی که علیرضا کرمانی تهیه کرده.
این هفته را مقام‌های ایرانی با رفتارهای معناداری آغاز کردند. این که آزمایش موشکی در دریا به تأخیر می‌افتد، این که آماده از سرگیری مذاکرات با اتحادیه اروپا و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 بر سر برنامه هسته‌ایشان هستند، و در برابر در دومین روز هفته هم یک موشک میانبرد در دریا پرتاب شد و هم اعلام شد که ایران میله سوخت هسته‌ای ساخته است. مئیر جاودانفر، پژوهشگر مسائل ایران و خاورمیانه در تل آویو به ما میگوید
بعد از تهدید اینکه ایران قدرت داره که تنگ هرمز رو ببنده و واکنش منفی جامعه بین‌المللی، الان در سطح رهبری در ایران یک کمی ابهام وجود داره که قدم‌های بعدی چه خواهد بود، چون از یک نظر اونها میدونن که اگر بخوان تنگ هرمز رو ببندن این شاید توجیه بکنه یک حمله آمریکایی رو. از یک دیدگاه دیگه آزمایش‌های موشکی میتونه روابط ایران رو با کشورهای خلیج فارس تیره‌تر بکنه. ابهام می‌بینیم در سطح رهبری دولت آقای خامنه‌ای که به نظر میاد که ایشون هنوز مطمئن نیستن که چه واکنشی میتونه به تقویت قدرت ایشون باشه.
در نخستین روز مانور دریایی ارتش ایران در آبهای دریای عمان و شرق تنگه هرمز، حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ایران گفت که بستن این آبراه نفتی برای ما مثل آب خوردن است. در برابر ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در آخرین روزهای هفته پیش گفت:
We've seen quite a bit of irrational behavior from Iran recently.
ما می‌بینیم ایران تا اندازه زیادی رفتارهای غیر معقولانه نشان می‌دهد. تنها چیزی که می‌شود حد زد این است که آنها دارند فشار تحریم‌های بین‌المللی را احساس می‌کنند و فشار بر بخش نفت ایران دارد زیاد می‌شود. این واکنش آنها را برانگیخته.
اما در تازه ترین واکنش ها در طرف مقابل ایران، همزمان با آنکه مایکل مان سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به خبرگزاری رویترز می گفت که اتحادیه اروپا برای گفتگو با ایران آماده است به شرط اینکه گفتگو معنادار و بدون پیش شرط باشد، همزمان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا لایحه مصوب کنگره را برای تحریم بانک مرکزی ایران امضا کرد. شاید ایرانی ها هم در برابر سیاست تشویق و تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا سیاست هم مذاکره و هم تهدید را دنبال می کنند. معیر جاودانفر:
اگه آقای جلیلی میخوان دوباره بیان فقط صحبت بکنن، به نظر من این مسئله به هیچ جایی نخواهد رسید. حتی اگر ایران هم اصلا آزمایش موشکی نمیکرد. دفعه قبلی که در ژانویه پارسال که در استانبول ملاقات کردن با خانم آشتون، ساعت 12 ظهر آقای جلیلی گفتن که ایشون میرن نماز، 3 ساعت معطل کردن. هیئت 5 به علاوه 1 تهدید کرد که اصلا اونا میخوان ترک بکنن مذاکره رو. تا این تهدید اعلام شد آقای جلیلی حاضر شدن به مذاکره دوباره، ولی بعدش گروه 5 به علاوه 1 دیدن که دولت آقای خامنه ای چیز جدید روی میز نداشتن. بس بنابراین آزمایش موشکی یا بدون آزمایش موشکی، اگر دولت ایران پیشنهاد جدیدی رو نخواد بیاره، فشار جامعه بین‌المللی بر علیه دولت آقای خامنه ای ادامه خواهد داشت.
در روزهای پرتنش پایان سال میلادی و آغاز سال تازه، آمریکا اعلام کرد اجازه نخواهد داد رفت و آمد کشتی ها در تنگه هرمز مختل شود.
همکارم علیرضا کرمانی بود که گزارش میداد. اما خبرگزاری فارس روز یکشنبه خبر از اعلام موجودیت جبهه مردم سالاری متشکل از 14 حزب فعال اصلاح طلب داده. این در حالی است که وبسایت کلمه از کاهش مشارکت در ثبت نام برای نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داده و بعضی از سایت‌های نزدیک به حکومت همچنان گزارش می‌کنند گزارش‌هایی مبنی بر شرکت اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی رو منتشر می‌کنند. فرین عاصمی در این باره با محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی گفتگو کرده و ابتدا از او درباره جزئیات جبهه مردم سالاری و افراد تشکیل دهنده اون پرسیده. با هم بشنویم.
ببینید، اصلاح طلبی در جامعه ایران بیشتر از اون که با احزابی که در یک مقاطع خاصی به منظور جذب یارانه‌های دولتی پدید اومدن شناخته شده باشند، با اشخاص و جریاناتی گره خورده که عزم اونها برای اصلاح ساختار به حکومت به خصوص باز تولید استبداد و روابط سلطانی در جمهوری اسلامی برای مردم کاملا شناخته شده هستش و این افراد امروز در گوشه زندان و حصر هستند و یا در محدودیت و فشار.
آقای توفیقی، آقای صادق زیبا کلام فعال و تحلیلگر سیاسی اخیراً در مصاحبه گفت که اصلاح طلبان واقعی در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت نخواهند کرد و کسایی هم که شرکت کردن رو غیر اصولگرا خواند. از طرف دیگه رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی خبرهای منتشر کردن در روزهای گذشته مبنی بر این که تعدادی از اصلاح طلبان در انتخابات شرکت کردند. الان وضعیت به چه صورت هست؟ می‌بینیم که فردی مثل آقای تابش که برادرزاده آقای خاتمی هستند به عنوان یکی از اصلاح طلبان شرکت کردن در انتخابات. فکر میکنید که این اخبار زد و نقیض به دلیل چی هست و آیا واقعا اصلاح طلبان شرکت کردن در ثبت نام برای انتخابات یا نه؟
بیانیه‌ها و موضع‌گیری‌های افرادی مثل آقای موسوی، کروبی و خاتمی و یا شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و شورای هماهنگی راه سبز به خوبی نشون میده که اصلاح طلبان به هیچ وجه قصد شرکت در انتخابات فرمایشی رو ندارن و حتی با توجه به زمان باقی مانده به نظر من گام نهایی که تحریم صریح انتخابات خواهد بود رو برخواهند داشت. اما خب در این میان ممکن است اشخاصی که بنا به مثلا نسبت فامیلی و یا حتی عملکرد گذشته در جریان اصلاحات بوده باشند، اینها هم قصد داشته باشند به صورت فردی در انتخابات شرکت بکنند.
آقای توفیقی، مصطفی محمد نجار وزیر کشور گفته که در تهران 1066 نفر ثبت نام کردن برای انتخابات مجلس شورای اسلامی. از طرف دیگه وبسایت کلمه یک گزارشی داده که آمار مشارکت ثبت نام کنندگان در انتخابات مجلس نهم ریزش داشته و کاهش مشارکت رو می‌بینیم. فکر می‌کنید که این کاهش مشارکت به چه دلیل هست؟
بیش از هر چیزی نشان دهنده یک کاهش اعتماد مخبگان و فعالان سیاسی به صندوق‌های رأی هستش و میتواند پیش درآمدی بر سرد بودن فضای رقابتی در انتخابات آینده باشه. برخلاف گفته‌های وزیر کشور که این کاهش رو به شرط جدید ثبت نام مثل داشتن فوق لیسانس نسبت داده، باید گفتش که عدم اعتماد به فرایند انتخابات و غیر آزاد بودن این جریان و همینطور نقش حذفی شورای نگهبان و مهندسی نتیجه انتخابات که مردم در سال 88 نمونه واضح اون رو مشاهده کردن، باعث شده که یک امید و نشاطی که لازمه یه حضور و ثبت نام در انتخابات مجلس هستش در میان فعالان سیاسی و نخبگان وجود نداشته باشه.
بله، گفتگوی همکارم فرین آسمی بود با محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. اما در خبرها هم شاید شنیده باشید که دفتر ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهوری اسبق ایران اعلام کرده که محل سکونت او در شامگاه شنبه هنگامی که کسی هم در خانه نبوده مورد تعرض قرار گرفته و وسایل موجود در چند اتاق به هم ریخته. حسن جعفری همکارم در همین زمینه گفتگو کرده با آقای بنی صدر در پاریس و از او درباره جزئیات این ماجرا پرسیده.
والا چه هفته پیش به همسر من در حال ورود به خانه دو نفر حمله کرده بودن که اون فریاد کرده بود و به زاد او رسیده بودن، اون هم فرار کرده بودن. پلیس آمد و اثر انگشت و اینها و تا حالا نتیجه از اون حاصل نشد. تا دیشب هم که ما نبودیم، وقتی آمدیم دیدیم که این خونه زیر رو شده، یعنی مسیر معینی رو طی کرده، پله گذاشتن، پلکان با سنگ شکستن در اتاق طبقه دوم و وارد شدن و اتاقای معینی رو زیر رو کردن.
چیزی هم سرقت شده آقای بنی صدر در این ماجرا؟
سرقت هم شده، اما شیوه عمل آدمایی نیست که آمدن چیزی سرقت کنن. امن عمل مثلا یک چیزی هم در نظرشون مطلوب آمده گفتن اینم برداریم، اینطوری به نظر من میرسه. میدونست که مثلا تو این حیات خونه خیلی بزرگه، کجای این حیات نردبان هست، بعد در کدوم اتاقای ما زندگی میکنیم.
یعنی کاملا آشنایی داشتن به خونه؟
این طور می نماد که این زیر رو کردنشون یه زیر رو کردن آدمی که آمده دزدی کنه نبود. به پلیس گفته شد، چون هم دیشب که ما آمدیم پلیس اطلاع داشت و آمد.
در این چیزهای محدودی که اشاره کردید به سرقت رفته، یا مدارک، اسناد یا چیزهایی که به سوابق سیاسی و زندگی شما مربوط میشه هم برده شده؟
چیزهایی نیست که در خونه نگهداری بشه که اونا بیان ببرن، بنابراین فقط نوشته های منو پخش پلا کردن تو اتاق.
و خود شما زنتون به گروه یا فرد خاصی میره؟ هیچ انگیزه خاصی در پشت ماجرا میبینید؟
والا این وقتی امری تکرار شد در فاصله کمی با وجود نامه به وزیر و اینکه سابقه اینکه طی مدت طولانی که من در مهاجرت هستم امنیت اینجا رو تصدی میکرده وزارت کشور فرانسه، یه امر عادی به نظر نمیرسه.
حسن جعفری همکارم گفتگو کرده بود با ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری ایران که در فرانسه زندگی میکنه و اخیراً به منزل مسکونی او حمله شده بود در غیابش.
اما فرصت کوتاهی هست تا براتون بگم در مورد پرسشی که ما امروز از شما داریم درباره تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا. در خبرها و در گزارش‌های این مجله هم شنیدید که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز شنبه بانک مرکزی و دیگر بخش‌های مالی ایران رو تحریم کرده. با ما تماس بگیرید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه و دیگر شنوندگان هم نظر شما رو بدونن. به ما بگین که علت این تحریم‌های شدید مناقشه بر سر برنامه هسته‌ای است، اما شما چه فکر می‌کنید؟ فکر می‌کنید این اقدام دولت آمریکا درست هست یا نه و انتظار شما چیست؟ سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. دعوت می‌کنم همراه ما باشید با مجله شبانگاهی. من به صدای خبر باز می